نبینا ابو القاسم مصطفی محمد السلام علی علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را به حقیقت قرآن و اهل البیت منور و نورانی بگرداند. صلوات خدفن. بحث و صحبتمون درباره فرمایشات حضرت بقیت الله اعظم امام زمان علیه السلام بود که از خداوند تبارک و تعالی تقاضای توفیق اطاعت و بندگی و مطالب دیگر رو داشت. تا به اینجا رسیدیم که حضرت فرمود پروردگارا من از تو میخواهم که عنایت بفرمایید وستد اسماءنا عن اللغو والغیبه و تفضل علی علمائنا بالزهد والنصیحه و علی المتعلمین بالجهد والرغبه و اهل المستمعین به اتباع و الموعظه. صلوات خط بفرم. اعضای رئیسه امور معنوی و امور اخلاقی انسان در بدن چشم است و زبان است و گوش است و قلب است و مغز است. این پنج عضو اگر تزکیه شد، تهذیب شد، از افکار حرام، از نگاه‌های حرام، از گفتار حرام اینا پاک شد و خودشون رو حفظ کردند، انسان به مقامات بسیار عالی دست می‌یابد. چه مغز انسان تفکراتش الهی بشود، چه قلب انسان خواسته‌هایش مشروع بشود، چه چشم انسان حلال ببیند، چه زبان انسان حلال و ثواب بگوید، و چه گوش انسان حقیقت و واقعیت آرو بشنود. این پنج عضو در کشور بدن انسان تمام کمالات انسان در گرو اصلاح این پنج عضو و تمام گرفتاری ها و بدبختی های انسانم باز در گرو آلوده شدن این پنج عضو است. در علم طب و کالبد شناسی بعد می‌بینیم در بعد امراض جسمی باز همینا اونجا هیئت رئیسه هستن. چشم انسان کور شد از خیلی از کمالات انسان، از خیلی از استفاده محروم میشه. چشم انسان کر شد، گوش انسان کر شد، چشم انسان کور شد، زبان انسان لال شد، قلب انسان دچار مشکلات و نرات قلبی شد، مغز انسان مختل شد. منتاشی مقدار در مسائل طبی و یعنی انسان شناسی در بوده مسائل طبی مثلا کبد کلیه اینا باز اینا هم حرف اول میزنن، اینا هم باز خیلی میتونن کار کنن. اگر اینا هم آلوده بشن، خراب بشن، مریض بشن، انسان مریض میشود. حالا یه انگوش انسان درد گرفت، حالا مثلا یه ذره پای انسان رگی مثلا گرفت، خب اینا درست اختلالاتی ایجاد میکنن در سلامت انسان، اما دین انسان در خطر نیست، ایمان انسان در خطر نیست. ولی اگر چشم آلوده شد، انسان رو به لجنزار تاریخ میکشه. اگر گوش آلوده شد، اگر زبان آلوده شد، اگر مغز و قلب دنبال نفسیات و هواها و شهوت آرفت، انسان بیچاره میشه. یک تعریفی وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام از پیغمبر دارد که هر انسانی رو تحت تأثیر قرار میده. در خطبه 109 شروع میکنه از پیغمبر تعریف کردن. شما دقت کنید، عجیب و خدا شده انسان رو تکان میده، در ضمن بعد میفهمد پیغمبر شناسی یعنی چه. قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. اما اونطوری که خود امیرالمؤمنین پیغمبرم فرمود علی جان خدا را نشناخ مگر من و تو، مرا نشناخ مگر خدا و تو، و تو را نشناخ مگر من و خدا. شروع میکنه از زهد پیغمبر سخن گفتن. بشنوید، عجیب. و منها ذکر النبی صلی الله علیه و آله وسلم، قد حقر الدنیا و سقرها، قد حقر الدنیا و سقرها و احون بها و حونها و علم ان الله تبارک و تعالی زواها عنه اختیارن و بسطا لغیره احتقارن، فأرز عن الدنيا بقلبه و امات ذكرها عن نفسه و احب ان تغيب زينتها عن عينيه عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا او يرجو فيها مقاما، بلغ عن ربی مؤذرن و نسأل امته منذرن و دعا الى الجنت مبشرن و خفف عن النار محذرن. یعنی چی؟ یه صلوات بفرستی تو بگم. قد حقر دنیا و سقر، پیغمبر دنیا را کوچک شمرد، دنیا را کوچک شمرد و در چشم دیگرون هم آن را ناچیز جلوه داد و آن را خار شمرد، آن را خارش کرد و در نزد دیگران خار و بیمقدار معرفی کرد و می دانست که خداوند برای احترام به ارزش او دنیا را از او دور ساخت و آن را برای ناچیز بودنش به دیگران بخشید. پیامبر از جان و دل به دنیا پشت کرد. این تعبیر خیلی عجیبا، و اما تذکر آن نفسه، اصلا یاد دنیا را در نفسش میرون کشت. یه چیز انسان میشنه، که یاد دنیا و ذکر دنیا در قلب پیغمبر مرده، هیچ حیاتی نداره، رمق دنیا رو از قلبش گرفت. و اما تذکرها عن نفسه و احب ان تغیب زینتها عن عینه، دوست داشت که اصلا زینتهای دنیا رو نبینه. وارد خانه حضرت فاطمه شد، یه پرده زینتی رو بیبی زده تو اتاقش، اون جلو در ایستاد، یک نگاه کرد به حضرت فاطمه بود، یه نگاه کرد به سر و از حضرت فاطمه بود. اون پرده بود یک علنگوی و یک گردنبند که راوی میگه این گردنبند و علنگوی هم به خدا طلا نبودا، بدل بود، قول امروزی ها بدل بود. یک نگاه کرد و چیزی نفرمود، نرفت بشینه، از همون جلو در منزل برگشت، رفت داخل مسجد، نشست پای منبر. بی بی فهیمه نگاه پیغمبر رو میشناسی چیه؟ گفت فکر کنم بابام از این پرده ای که زینتی بود خوشش نیامد، از این گردن بند، از این گردن بند یه علنگوی هم مثل این که خوشش نیامد. پرده رو دستور داد آوردن پایین، تا کرد علنگو رو در آورد، گردن بندن در آورد، گذاشت لای پرده، داد بردن مسجد، فرمود سلام منه به بابام برسونید، بگید دخترت فاطمه عرض کرده آقا جون هر کجا دوست داری اینا رو انفاق کن، ما نمیخوایم. بردن جلو پیغمبر گذاشتن، تا پیغمبر چشمش به این علنگو و گردنبند و پرد افتاد، اشکاش جوری شد، سه بار فرمود ابوها فداها، ابوها فداها، ابوها فدا، باباش فداش باد، باباش فداش باد، باباش فداش باد. آری آری، ما رو با زینت دنیا چه کاره؟ بله برای زن مستحب است برای شوهرش به خودش برسد، ولی نه زنی چون فاطمه، نه مردی چون علی که از تمام اینها گذشتن، زینت های دنیا اعتنایی ندارن، جلوات و اینا برای دیگری است. من نکردم. غذای لذیذی آوردن برای پیغمبر، پیغمبر یه انگشت برداشت و فرمود حرام نمی کنم، تحریم نمی کنم، ولی نمی خورم، ببرید ببرید، نفسم رو عادت نمی دم. این همین قضیه برای حضرت علی اتفاق افتاد، حضرت فرمود منم تأسی می کنم به برادرم رسول خدا، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. بعد رو ببردید. پیغمبر فرمود ما رو با این زینت ها چه کاره؟ مثل من با این دنیا مثل اون سواره است که در شدت گرما با هوای گرم رسیده سر یک چشمه پای درختی، یه چند لحظه میخواه استراحت کنه، بعدنم بلنش بره. یه شب عبای مبارکش رو دولا کرد، یک شب دولا کرد عبای مبارکش رو، به قول امروزا به صورت زیرانداز، یکم جاش نرم شد، یکم به ما و بشرون انما انا بشر، از این جهت یکم اون شب بستر نرمتر شد، این مقداره که بیشتر خوابید، دیرتر برای تهجد بیدار شد، نه این که بیدار نشدن، بگم دیر زد. بعد که بلند شد فرمود عوام دولا شد، زیرم نرم شد، خاکم خوابم بیشتر شد. نه نه، نباید چنین بشد. وقت اینه بذاری کسی که میاد این شبهای طولانی زمستان رو میخوابه، فردا صبح به زور میخواه بیدارش کنه نماز است. و احب ان تغیب زینتها ان عینه، دوست داشت که هر چه زینت ها و اضافات دنیا هست از چشمش دور بشه. برای چی؟ آره دوست داشت این زینت دنیا را از چشم دور، تا اینکه مبادا اون رو لباس خیلی فاخر و گران قیمتی تهیه کنه یا اقامت آن در اون آرزو کند، نکنه یه وقت دلش توی دنیا ساکن بشه، مقیم بشه. و برای تبلیغ احکامی که قطع کنندی عذرهاست تلاش کرد. امت اسلامی را هشدارهای لازم داد، نصیحت کرد، با بشارتها مردم را به سوی بهش فرا خواند، از آتش جهنم بر حذر داشت. بلغ عن ربه مؤذرا و نسل امتی منذرا، خوب نصیحت کرد، نصیحتش هم منذرانه بود. انا ارسلناک بشیرا و نذیرا و داعیا الی الله و سراجا منیرا، هم منذر بود هم مبشر بود، هم انذار داشت هم ابشار داشت. انذار از جهنم عقوبت‌های الهی، ابشار به نعمت‌های بهشتی، داع الی الجنه مبشرا و خوف و خوف من النار محذرا، خوب مردم رو ترسون، خوب مردم رو ترسون. این خطبه 109 از نهج البلاغه مقداری پیرامون مسائل توحیدی است و بعد مسائل صفات پیغمبر و اهل البیت و مسائل دیگر. خوب حالا اینجا فرزند این بزرگوارم این گونه عرض می کند: خدایا ازت می خوام وسطد اسماء نا ان اللقب والغیبه و تفضل على علمائنا بالزهد و النصیحه، تفضل کن، لطف کن، علماء ما هم ناصع باشن هم زاهد باشن، زهد را قولا و عملا، نصیحت را قولا و عملا داشته باشن. حضرت در این نصیحت تمام اقشار رو نصیحت میکنه. این اول بعد یعنی نصایح حضرت از خود شروع میشه، بعد شروع میکنه از علما، بعد میاد بالاخره به مسلمین، به دانشجوها، به زنها، به مردها، به عمرا، به وزرا، به رؤسا، به اغنیا، به فقرا، تمام اقشار رو حضرت نصیحت میکنه. و تفضل علی علمائنا بالزهد و النصیحه و علی المتعلمین بالجهد و الرغبه، به این دانشجویان ما توفیق تلاش بده، تنبلی نکنن، بی عرضگی نکنن، کم نخوانن، کم ننویسن، کم مطالعه نکنن. دانشجویانی که در رشته های مهم دانشجویی انتخاب شدن، پذیرفته شدن در دانشگاه ها، که می توانن در آینده پست ها و مسئولیت های کلیدی رو بگیرن، اگر کوتاهی کنن قیامت گیرن. بعد اون دانشجوهای بیدین، لا مذهب، ضد دین، ضد مذهب میرن جلو، مدارکی میگیرن، استاد های آینده کلیدی این کشور دست آدم های بیدین میفته. هر خسارتی که به کشور، به فرهنگ کشور، به مدیریت کشور، به اقتصاد کشور وارد میشود، علتش این است که استاد دست ناالهام میفته. اگر اونایی که اهل هستن استعداد دارن تلاش کنن. ما اینو بارها به دانشجو عرض کردیم، وزارت کشور، آموزش پرورش کشور، نمیدونم بالاخره امور دیگر و و تمام ادارات کشور، اینا همه در انتظار دانشجویان دینی و مذهبی ما هست. باید این پست ها، مدیریت ها، هدایت ها، ارشاد ها دست آدم های لایق بیفت. حالا اینا درس نخونن، با پول و با پارتی با واسطه مدرک بگیرن، آینده خیانت میکنن به این کشور، بد مدیریت میکنن، بد عمل میکنن، لیاقت ها و شایستگی ها اینا رو باران نبرده، واسطه ها و پول ها و مسائل دیگر. واسه چی میشه؟ خرابکاری شروع میشه. لذا میفرماید که پس به متعلمین ما، به دانش آموزان و دانشجویان ما توفیق تلاش بیشتر، رغبت بیشتر، با میل درس بخونند، با شور و شعف درس بخونند، و علل مستمینه به اتباع و الموعظه. خب علما ما به حرفاشون عمل کنند، زاهد باشند، دانشجو ما درس بخونند، مستمینه وقتی گوش میدن عمل کنند. اینطور نباشد که فقط به 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 قول مرحوم کافی خدا رحمتش کنه، عجب منبری، عجب حدیثی، عجب موعظه خوبی، عمل کو، عمل کو. اگر انسان پای منبر عیسی مسیح هم بشینه اگر عمل نکنه عمرش ضایع شده، عقوبتش هم بیشتره. اگر پای نسائی لقمان حکیم هم بشیند اگر عمل نکند چه سودی؟ اگر انسان تصمیم بگیره اون چه که از پند و اندرز و موعظه میشنود عامل باشد، اون وقت بقا میشه. در مشهد ماه مبارک رمضان، در حدود شاید 60-70 سال قبل، روحانی بود، بزرگواری بود به نام، خدمت رو شد که عاشق مرتضای زارن، محدث، نه از این محدث های جدید، چون ما درکش نکردیم. مسجد گرشاد دعوتش کرده بودن منبر، تا روز 16 ماه رمضان رفت منبر. روز 16 ماه رمضان مسئولان و نمیدونم گردانندگان مجلس مسجد گرشاد دیدن آقا نیامد، خود مریض شده که سالت پیدا کردن، رفتن به عیادتش، در زدن دیدن آقا آمد، در شمگل خیلی سرحال، آجا چرا تشریف نیاوردی، چی شده، چه اتفاقی افتاد؟ گفت دیگه نشد. گفت چطور نشد؟ یعنی کسالت؟ گفت نه. از مجلس ناراحتی؟ گفت نه. از مستمع ناراحت؟ گفت نه. پس چی شد؟ چرا نیامدی این آجا؟ چی شد؟ داشتم مطالعه میکردم رسیدم به این روایت، می حدیث قدسی که خدا میفرماید یبن بکر البتول از نفسک ثم از ناس و لا فسته منی. آی پسر مریم، اول خودتو نصیحت کن، بعد مردم نصیحت کن، ولی از من حیا کن، خجالت بکش. تا که از این حرفای بدون عمل بزنی؟ خجالت بکش. خدا با پیغمبراش هم شوخی نداره، جدی برخورد میکنه، حیا کن. خیلی عجیبه، به حضرت لقمان، به حضرت نوح پیغمبر، وقتی میگه خدای تو وعده داده بودی خانواده من رو نجات بدید، این بچه من داره غرق میشه، 40 سال بین این پدر و پسر نصیحت رد بدل شد ولی بچه قبول نکرد. پسر حضرت نوح جوان 17 ساله نپخته که نبود که، بعضی ها فکر میکنن یه جوان سرکش تاقی یاقی، نه بابا، او ادعا داشت، بگو من از بابام بهتر میفهمم. وقتی که اون عواطف پدری بر عقل حضرت نوح غلبه کرد، گفت خدایا تو وعده دادی، وعدت هم که حقت هم که راست میگی، آخه این بچه منه. خدا فرمود جناب نو انو عمل غیر ساله، این بچه غیر ساله است. بلا تکن من الجاهلین، چیزی که نمیدانی سوال نکن، جاهلانه حرف نزن. این خدا بزدتون نو میفرمود بلا تکن من الجاهلین. استو دیگه بعید جناب نو که اینطوری صحبت کنیم با ما. تو پیغمبر اولوالعزمی، شخصیتی هستی، خیلی عجیبه. خب این نصیحت ها، موعظه ها، پنده ها، اندرزه هایی که انبیا می گفتن در مردم اثر می کرد، چون خود عامل بودن. حالا شبای اگر زنده بودیم، شبای رحلت پیغمبر عرض میکنیم، حضرت فرمود مردم من شما را امر به طاعتی نکردم مگر اول خودم انجام دادم، شما را از گناهی نهی نکردم مگر خودم اول ترک کردم، اول خودم. قرآنم میفرما یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتون و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا در خودتون یه فکری کردید؟ یه دقتی در خودتون کردید؟ پس پسر مریم از نفسک ثم از ناس و لا فسته امنی، پسر مریم اول خودتو نصیحت کن بعد مردم رو، و لا از من حیا کن. خوب خدایا به مستمعین ما توفیق بده تا تبعیت کنن، اونچه که میشنون، اونچه که میخوانن، اونچه بهشون گفته میشود عامل باشن. و علی مرض المسلمین به شفای و راحه، خدایا این مرض، این مریضه های مسلمین رو اینا رو شفا بده. اونایشون هم که دیگه شفا قراره که نباشه، حالا مرگشون رو برسان راحت بشن یا شفا. یادمه حالا این گاهی تأثیر نفس دیگه، حالا حدود شاید 20 سال قبل بود، شاید بیشتر، سمت مسجد میرفتیم. اینم نزدیک مسجد ما یک منزلی بود، بنده خدای آمد گاجات تو رو خدا بیا یک مریضی داریم، بنده خدا 14 سال تو بستر افتاده، نه میمیره نه خوب میشه، بیا یه توسلی دعایی. بالاخره ما اونجا رفتیم دیدیم بله خیلی وضعش خرابه، حالا ما شفا نمیدیم ولی در مرد میروندن، مثل این که خدا شاهد رفتیم اونجا، حالا حدیث کسا خوندم، دعای توسل خوندم، بنده نرفتم باز مغرب شهر خوندم و فردا زور به سمت مسجد رفتم، دیدم جلو در پرده سیاه زدن، کار تموم شد. اینم خودش یه شفایه دیگه، شفا که همیشه درمان نیست، گاهی خود مردنم خدا شده یه شفایه دیگه. 14 سال این بنده خدا اینجا افتاده، حالا پس کرد. حالا این منظور از این راحه به شفای بر راحت دو تا معنا داره، یکی معناش این که خب از درد شفا پیدا کنه راحت بشه، یه معنا دیگرش این که خب گرفتنی بره دیگه، بنده خدا همه رو به درد سر میاندازه، انسان این مقدار مریضیش هم طول میکشه، یواش یواش خار میشه، تغییر میشه، عزیزترین افرادت دیگه عزیز سیر میشن، تمنای مرگت میکنه. این گونه مردن خاریه، چنان بانی که بد خو کن، مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. بقیش انشالله فردا شب اگر زنده بودیم. صلوات خط بفرمایید. کسب مکارم اخلاق، یکی از مکارم اخلاق اینه که خودشو محاسبه کنه. خودشو بررسی کنه. یکی از مکارم اخلاق توبه است، استغفار است، انابه است، که وقتی از حضرت رضا علیه السلام که نامی از این بزرگوار برده شود، وقتی سئل رضا علیه السلام ان خیار العباد، آقا بهترین بندگان خدا کیا هستن؟ حضرت رضا علیه السلام فرمود الذین اذا احسنوا استبشر و اذا اساءوا استغفر. بهترین بندگان خدا کسانی هستند که اگر کار خوبی کردن خوشحالن، طلب زیادی میکنن خوشحالن، اگر گناهی کردن استغفار میکنن، اذا غضبوا اگر غضب کردن عفو میکنن، اذا غضبوا عفو، اذا اوتوا شکروا اگر خدا نعمتی بهشون داد شاکرن، اذا ابتلوا صبروا اگر گرفتار شدن مشکلاتی تو زندگی براشون پیش آمد، بالاخره کاسه صبرشون لبریز نمیشه، خیلی فشار رو خودشون نمیارن، از خدا کمک میگیرن، میگن طبع زندگی دنیا همینه، همراه با سختی ها و مشکلات و غم ها و شادی ها و کنار هر نوشش یه نیشی هست، کنار هر خاری گلی هست، هر چیزی یه ستی براش هست. اگر ما